ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه شنبه 22 آبان 1400 خورشیدی برابر با 13 ماه نوامبر میلادی 2021 به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله شبانگاهی. پیش از ارائه و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم امیر پوری همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان. امیر،
ممنونم از رضا جمالی و سلام به مخاطبان رادیو فردا. پلیس نروژ یک دیپلمات ارشد سابق جمهوری اسلامی در سفارت این کشور و یک شهروند لبنانی را به مشارکت در سوء قصد به ویلیام نیگارد، ناشر کتاب آیات شیطانی، در سال 1993 متهم کرده است. به گزارش روز جمعه تلویزیون سراسری نروژ بر اساس خبر منتشر شده در توییتر، نام این دیپلمات محمد نیکخواه عنوان شده که در سال 1993 دبیر اول سفارت ایران در اسلو بوده است. ویلیام نیگارد رئیس مؤسسه انتشاراتی که در سال 1988 ترجمه نروژی کتاب آیات شیطانی نوشته سلمان رشدی را منتشر کرد، در سال 1993 در مقابل خانه‌اش با شلیک 3 گلوله مورد سوء قصد قرار گرفت اما جان سالم به در برد. سفارت ایران هنوز به این اتهام واکنش نشان نداده، اما زمان وقوع سوء قصد ایران اعلام کرد که دیپلمات مزبور 3 روز قبل از حادثه اسلو را ترک کرده است. روح الله خمینی در سال 1989 حکم قتل سلمان رشدی را صادر کرد و این فتوا تا به امروز بر قوت خود باقی است. دیپلمات‌ها و مقام‌های سابق دولت ایران در سال‌های اخیر در اتحادیه اروپا با اتهام‌های در حوزه تروریسم و نقض حقوق بشر مواجه شدند. ریچارد رادکلیف، همسر نازنین زاغری، روز شنبه پس از 21 روز به اعتصاب غذای خود پایان داد و راهی بیمارستان شد. آقای رادکلیف در پیامی در حساب توییتری نازنین را آزاد کنید نوشت که به درخواست همسرش نازنین زاغری اعتصاب غذای خود را تمام کرده و اینکه دخترشان گابریلا هم به مادر و هم به پدر نیاز دارد. ریچارد رادکلیف در مدت اعتصاب غذا به نشانه انتقاد از عملکرد دولت بریتانیا در قبال پرونده همسرش در چادری که در مقابل ساختمان وزارت خارجه این کشور برپا کرده بود زندگی می‌کرد. ریچارد رادکلیف از دولت بریتانیا خواسته است بدهی 400 میلیون پوندی به ایران را که مربوط به پرونده خرید نظامی ایران از بریتانیا در دهه 1970 میلادی است بپردازد. جمهوری اسلامی به صراحت اعلام کرده که اگرچه بدهی مربوط به این پرونده یک موضوع مستقل است، اما پرداخت آن به آزادی زندانیان بریتانیایی ایرانی همچون نازنین زاغری کمک خواهد کرد. فیصل بن فرهان، وزیر خارجه عربستان، روز شنبه از آغاز دور جدید مذاکرات این کشور با جمهوری اسلامی ایران در آینده نزدیک خبر داد. فیصل بن فرهان در مصاحبه با شبکه فرانس 24 اظهار داشت مذاکرات قبلی با ایران جنبه مقدماتی داشت و وارد مسائل ریشه‌ای نشدیم، اما طرفین متعهد به ادامه تعامل شدند. 4 دور مذاکرات پیشین ایران و عربستان با میانجیگری عراق و در بغداد در حالی تا کنون انجام شده که تهران و ریاض همچنان مواضع متضادی در یمن، لبنان، عراق و سوریه دارند و عربستان و دیگر متحدان عربش همچنین نسبت به برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی شدید می‌کنند. بنابر این گزارش، وزیر خارجه عربستان در تازه‌ترین اظهارات خود در موضوع هسته‌ای تهران را به فریبکاری در این زمینه متهم کرده است. قرار است مذاکرات هسته‌ای ایران و اعضای برجام 8 آذر اثر گرفته شود. و ژنرال گریگوری گیلوت، فرمانده ارشد نیروی هوایی آمریکا در خاورمیانه، روز شنبه از احتمال برگزاری یک رزمایش هوایی مشترک با اسرائیل، امارات متحده عربی و بحرین خبر داد. این در حالی است که مانور مشترک دریایی آمریکا، اسرائیل، امارات و بحرین نیز از روز 19 آبان در دریای سرخ جریان دارد و این ژنرال آمریکایی در مورد موعد برگزاری رزمایش جدید اظهار نظری نکرده است. جنرال گیلوت که در جریان نشست فرماندهان هوایی چند کشور در حاشیه نمایشگاه هوایی دبی سخن میگفت، تصریح کرده است که دفاع مشترک کشورهای شرکت کننده در مانور وسیله‌ای برای تشخیص تهدیدات در منطقه است. این اظهارات در حالی بیان می شود که رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، از 19 آبان سفر منطقه‌ای با هدف هماهنگی با متحدین در ارتباط با مذاکرات پیشرو در وین را آغاز کرده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم امیر پوریا شنیدید و نگاهی کنیم به فهرست برنامه‌های مجله شبانگاهی. ارائه جزئیات تکان دهنده از شکنجه و سرکوب از سوی شمار دیگری از شاهدان عینی در چهارمین روز دادگاه بین‌المللی مردمی آبان در لندن. گزارشی خواهید شنید از پیامدهای حذف ارز 4200 تومانی بر اقتصاد ایران. و گسترش دوباره شیوع کرونا در بسیاری از نقاط جهان با آغاز فصل سرما. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. چهارمین روز از دادگاه بین‌المللی مردمی آبان برای رسیدگی به کشتار حکومت ایران در جریان اعتراضات آبان سال 98 روز شنبه 22 آبان در لندن برگزار شد و شمار دیگری از شاهدان آن حوادث به صورت آنلاین به بیان دیده‌ها و آنچه که از آن سرکوب‌ها بر سرشان رفته است به دادگاه ارائه دادند. دقایقی پیش با همکارمان مهدی بیگی که برای پوشش این دادگاه به لندن رفته گفتگو کردم و از او درباره جزئیات نشست روز چهارم پرسیدم.
دادگاه روز چهارم رو با شنیدن توضیحات دکتر رابرت هانش آغاز کرد. او استاد حقوق بین الملل دانشگاه لایدن هلند و تحقیقات زیادی رو روی جرایم بین المللی انجام داده. از جمله مقالاتی رو در مورد خشونت‌های صورت گرفته در حکومت یوگسلاوی سابق، رواندا و همینطور خشونت‌های بعد از انتخابات کنیا منتشر کرده. او گزارشی رو با تیمش با همکاری سازمان عدالت برای ایران آماده کرده در مورد سرکوب معترضان آبان 98 توسط در حقیقت نهادهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی. گزارشی که در اون نتیجه گرفته شده که جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان از خشونت مرگبار استفاده کرده و مرتکب جنایت علیه بشریت شده. قرار این گزارش برای درخواست برای تشکیل دادگاه حقوقی مستقل به دادگاه بین المللی لاهه هم ارائه بشه. تو این گزارش به سلسله مراتب صدور دستور شلیک به معترضان اشاره شده، این که فرمانی از شورای عالی امنیت ملی صادر شده و بعد به شوراهای تامین استان رسیده و از اونجا به فرمانده‌های محلی منتقل شده که در حقیقت اونها هم به در حقیقت معترضان شلیک کردن.
مهدی، کمی هم درباره اظهارات شاهدانی که روز چهارم اومدن و مطالبشون رو مطرح کردن برامون بیشتر بگو.
بعد از صحبت‌های دکتر رابرت هاین شهادت چند شاهد شنیده شده، از جمله شاهدی که در مورد سرکوب معترضان در شهریار گفت. اگه یادتون باشه اون زمان یک ویدیویی منتشر شد از آتش زدن مجسمه و انگشتر آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در میدان اصلی شهریار. این شاهد میگه بعد از این رویداد نیروهای امنیتی بسیار خشمگین شدن و شروع به شلیک به طرف معترضان کردن که او هم در جریان در حقیقت این شلیک ها خودش گلوله‌ای به پاش میخوره و زخمی میشه و همینطور خانمی در حقیقت شهادت میداد به نام خانم فاطمه خوشرو که از بازداشت شدگان اعتراضات 98 بود. میگفتش که او در لرستان در حقیقت به اعتراض ها پیوسته بود و بسیار صلح‌آمیز در حقیقت حتی اون شعاری که میدادن نیروی انتظامی حمایت حمایت، اون رو فیلمش رو داشت و به دادگاه ارائه کرد و بعد میگه او رو دستگیر کردن و داخل ماشین نیروی انتظامی انداختن و ماموران او رو با بدترین و رکیکترین الفاظ جنسی خطاب قرار دادن و بهش گفتن که تو به آقا، منظورشون همون آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، از فحش دادی و بعد به او اسپری فلفل توی دهان و بینیش خالی کردن. روایتی دردناک از شکنجه هایی که در حقیقت در مورد معترضان بازداشتی صورت گرفته در این دادگاه امروز بیان شد.
مهدی، فردا یکشنبه روز آخر این دادگاه است، آیا قرار هست که رأی صادر بشه؟ چه پیشبینی هایی در خصوص رأی دادگاه مطرح است؟
فردا بله روز نهایی این دادگاه هست. من امروز با حمید صبی صحبت میکردم، عضو تیم دادستانی، او به من گفتش که در مورد رأی نهایی دادگاه بسیار خوشبینی وجود داره، اینکه احتمالاً دادگاه رأیی رو صادر کنه که بر طبق اون مجامع بین المللی ترغیب بشن که بخوان به جمهوری اسلامی این فشار رو بیارن که در حقیقت رفتار خودش رو نسبت به معترضان تغییر بده. فردا در حقیقت حدود ساعت 5 به وقت لندن، 5 بعد از ظهر، قرار است که بیانیه از سوی هیئت در حقیقت قضات صادر بشه. شاید اینطوری به من گفتن که رأی نهایی نخواهد بود، برای اینکه تحقیقات بیشتری لازم انجام بشه. اظهاراتی که شاهدان در این چند روز مطرح کردن دوباره راستی آزمایی میشه، ولی ممکنه در این بیانیه در حقیقت شمه ای از اون رأی نهایی رو بشه دید. رأی نهایی گفتن که قرار اوایل سال میلادی آینده، سال 2022، از طرف دادگاه صادر بشه.
گزارش همکارم مهدی بیگی بود از محل برگزاری دادگاه آبان. اما برگزار کنندگان دادگاه مردمی آبان در لندن روز سه‌شنبه 18 آبان در بیانیه اعلام کرده بودند که این دادگاه قرار است بررسی کند که آیا جرایم انجام شده توسط مقامات جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کنونی و رئیس وقت قوه قضاییه در ارتباط با اعتراضات آبان 98 جنایت علیه بشریت بوده است یا خیر. همچنین دادگاه مردمی آبان از سوی سه سازمان حقوق بشر ایران، عدالت برای ایران و با هم علیه اعدام سازماندهی شده و تا روز 23 آبان ماه ادامه خواهد داشت و گفته شده که 45 شاهد در دادگاه شهادت میدن و همچنین شهادت نامه بیش از 100 نفر هم به گفته برگزار کنندگان دادگاه به صورت کتبی تسلیم دادگاه شده. از شما دعوت میکنم در ادامه به بخشایی از صدای دو نفر از شاهدان روز چهارم این دادگاه توجه کنید. نخست شنونده صحبت‌های سهیل عبدی خواهید بود که در آن اعتراضات به پایش شلیک شد و نفر دوم هم خانم فاطمه خوشروز که از بازداشت شدگان اعتراضات سال 98 است.
ما که داشتیم دوان فرار میکردیم، یکی از اون معترضایی که بغل من بودش، معمولی که داشت فرار میکرد از دست این جمعیت، برگشت وقتی شلیک کرد خورد تو سینه‌اش و افتادش. وقتی این صحنه رو ما دیدیم ما هم عصبی شدیم، ما هم دیگه کنترل از دست دادیم و اینکه این فرار کردن ما خیلی دیگه شدیدتر شدش. داشتم من همونجوری که داشتم فرار میکردم دیدم این معمولی که با سلاح کلاش شلیک میکردش برگشتش به طرف یه ماشینی که برو ماشین سوار شه و من چون دیدم که در دلیل سوار ماشین شه خیالم راحت شد، گفتم خب جلو دیگه الان مثلا معمولی نیستش، جلو الان کسی نیستش، میشه فرار کرد از این ماجرا. همینجوری داشتم فرار میکردم اون ماشینی رو افتاد رفتش و اینکه ماشینی که رو افتاد رفت یه لحظه جلو ما نگاه کردم این ماموره جلوی من واستاده و تا منو دید برگشت رو به من نشونه گیری کرد و خیلی راحت با یه تیر جنگی به پای من شلیک کرد و بعدم فرار کرد رفت. بعد اونجا دیگه اونایی که یه سری از دوستان بودن رسیدن بالا سرم و منو سوار ماشین کردن که برسونم به بیمارستان و حتی اون آقایی که کاپشن آبی تنشه تو فیلم هم مشخصه، از اون هیچ خبری نیستش، هیچ کسی از اون خبری نداره و نمیدونیم اصلا زنده است، مرده است، زندانیه، اعدام شده، هیچ خبری نه من ازش دارم نه خانواده ازش داره و یه جورایی الان میشه که مجبور هویت ایشون.
این که من رو کتک زدن، من رو توی ماشین انداختن و هممون رو دستگیر کردن، یعنی نزدیک ساعت 12 ظهر 25 آبان ماه بود.
And where did they take you?
و کجا بردنتون؟
نمیدونم، تو اون ماشین که بودم یادم نمیاد، اما الان بهتون میگم ما همش جیغ میزدم که سوختم، جایی رو نمیبینم، کور شدم. یکی از اون مامورا به من گفت تو به آقا فحش دادی، تو به رهبر فحش دادی و القاب بسیار جنسی و فحش‌های بسیار جنسی رو به من میدادن. اسپری فلفل رو نزدیک دهانم گذاشتن و اون رو خالی کرد توی دهانم و از شدت تنگی نفس نتونستم کنترل کنم و بالا آوردم.
صدای دو نفر از شاهدان روز چهارم دادگاه مردمی آبان بود، فاطمه خوشرو و سهیل عبدی. اما برای بررسی تحلیلی و حقوقی این دادگاه دقایق پیش با امید شمس حقوقدان و از اعضای برگزار کننده این دادگاه در لندن گفتگو کردم و اون نخست درباره آنچه در روز چهارم گذشت این چنین گفت.
در
در ابتدای جلسه دادگاه شهادت پروفسور رابرت هاینش رو داشتیم که در واقع نتیجه تحقیقات مشترکش رو با سازمان عدالت برای ایران که به زودی هم به برای دادگاه کیفری بین‌المللی ارسال خواهد شد مبنی بر احتمال قوی وقوع جنایت علیه بشریت در سرکوب اعتراضات آبان مطرح شد. گزارش‌های مختلف و شهادت‌هایی که بیان شد درباره تیراندازی به معترضین و نحوه مواجهه و نوع استفاده از سلاح‌ها.
آقای شمس، اشاره‌ای داشتین به دادگاه بین‌المللی کیفری در لاهه. آنطور که در حساب توییتری دادگاه اومده، قرار هست که گزارش این دادگاه لندن به زودی به دادگاه بین‌المللی کیفری در لاهه هلند ارائه بشه. در صورتی که مقامات حکومتی ایران به جنایت علیه بشریت در این دادگاه بین‌المللی محکوم بشند، پیامدهای سیاسی و حقوقی این اتفاق برای نظام جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟
محکومیت در دادگاه لاهه، آن هم برای جنایت علیه بشریت، یکی از سنگین ترین در واقع عواقب حقوقی و سیاسی رو برای هر دولتی در هر جای جهان به دنبال خواهد داشت. عواقب سنگین چنین چیزی با هیچ شکل دیگری از در واقع محکومیت یا فشارهای سیاسی و حقوقی در جهان قابل مقایسه نیست، چون دست داشتن در جنایت علیه بشریت شامل مرور زمان نمیشه و نهایتاً هر زمانی رهبران جمهوری اسلامی و مقامات و مسئولان کشتار آبان در هر جایی به کشورهایی برن که صلاحیت قضایی رو در حوزه رسیدگی به جنایت علیه بشریت پذیرفته، اونا بازداشت خواهند شد و محاکمه خواهند شد. به نحوی سرنوشتی مثل سودان، مثل عمر البشیر رهبر سودان، در انتظار رهبران جمهوری اسلامی خواهند.
آقای شمس، دادستان‌های این دادگاه از مقامات جمهوری اسلامی دعوت کردند که نماینده‌ای رو به این دادگاه برای پاسخگویی به اظهارات شاهدان بفرسته، اما کسی به نمایندگی از حکومت ایران تاکنون در این دادگاه حاضر نشده. آیا عدم حضور نمایندگان حقوقی حکومت ایران در این پروسه حقوقی تأثیر خواهد گذاشت؟
خیر، از نظر حقوقی هم نفس عدم شرکت یکی از طرفین دعوی در یک بررسی حقوقی ممانعت نمی‌کنه از ادامه اون بررسی حقوقی. مسئله این هستش که جمهوری اسلامی به خوبی میدونه که به جنایت دست داده در کشتار آبان و امکان این رو نخواهد داشت که از خودش دفاع کنه، اگرچه که ما عمیقا و قویا استقبال میکردیم و همچنان استقبال میکنیم اگر جمهوری اسلامی نمایندگان خودش رو بفرسته به این دادگاه تا اگر صحبتی دارن و دفاعی از خودشون دارن به انجام برسونن، برای اینکه از نظر ما این منصفانه تر خواهد بود، برای اینکه هر دو طرف بتونن ادعای خودشون رو مطرح بکنن و دادگاه بهتر تصمیم بگیره. اما خیلی طبیعی است که این حکومت حاضر به پاسخگویی نبوده در هیچ وجه و در هیچ برهه‌ای، همکنون هم نخواهد بود و اصلا نفس اتفاق افتادن کشتار آبان به دلیل این است که حاکمیت حاضر به پاسخگویی به مردم خودش هم نیست.
آقای شمس، آیا به نظر شما نتایج این دادگاه میتونه موارد و پرونده‌های زیاد دیگری رو که در این 4 دهه گذشته از سوی حکومت ایران در حوزه حقوق بشر رخ داده در دادگاه‌هایی از این نوع که در لندن در حال برگزاری است مطرح کرد و راه رو برای مطالبات حقوقی در سطح بین‌المللی باز کنه؟
قطعاً چنین خواهد بود. جمهوری اسلامی به طور گسترده و نظامند در نقض حقوق بشر دست داشته و به خصوص در نقض حقوق اقلیت‌های جنسی، جنسیتی، مذهبی و قومی و نژادی دست داشته و تمامی این قربانیان نهایتاً میتونن از این مدل دادخواهی استفاده بکنن برای اینکه اسناد و شواهد خودشون رو و روایت رنج و سرکوبی که متحمل شدن رو به گوش جهانیان برسونن و قطعاً همین کار نهایتاً عواقب مهمی خواهد داشت برای جمهوری اسلامی و کمک خواهد کرد به دادخواهی و پایان دادن به مسئولیت ناقضان حقوق بشر در جمهوری اسلامی. من اینجا میخوام در پایان صحبتام که صمیمانه و با تمام وجود تشکر کنم از خانواده‌های کشته شدگان که حاضر شدن و افتخار دادن و شهادت دادن در این دادگاه و به ما اعتماد کردن. بدون شجاعت و شرافت اونها این دادگاه امکان پذیر نبود. همینطور تشکر کنم از تمام شاهدان گمنامی که ما متاسفانه نمیتونیم نامی از اونها بیاریم و حاضر شدن که زندگی خودشون و خانواده خودشون به خطر بندازن، اما از حقوق مردم خودشون و هموطنان خودشون دفاع بکنن و فریاد عدالت مردم خودشون رو به گوش جهانیان برسونن. حقیقتاً بدون شجاعت و جسارت اونها عدالت امکان پذیر نخواهد بود.
امید شمس، حقوقدان و از اعضای برگزار کننده دادگاه مردمی آبان در لندن بود.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
اما بسیاری از کارشناسان اقتصاد در مورد پیامدهای حذف ارز 4200 تومانی به دولت ابراهیم رئیسی هشدار دادند ولی شواهد امر حاکی از تصمیم جدی دولت 13 برای انجام این حرکت اقتصادی است. جزئیات بیشتر در گزارشی از شاهین بشیری.
3 پس از آنکه خبرگزاری‌های داخلی ایران گزارش دادند دولت ابراهیم رئیسی برای برنامه حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی کالاهای اساسی لایحه‌ای را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده، واکنش‌ها به این موضوع همچنان ادامه دارد. ارز 4200 تومانی برای مهار قیمت کالاهای اساسی به واردات این کالاها اختصاص یافته، اما دولت 12 به مرور بسیاری از کالاها را از فهرست دریافت این ارز خارج کرد و این اقدام باعث گرانی آن دسته از کالاها شد. موافقان حذف این ارز یارانه‌ای میگویند که با حذف آن فشار روی دولت کم میشود، اما به گزارش خبرگزاری فارس شماری از اقتصاددانان به ابراهیم رئیسی گوش زد کرده اند که با حذف ارز 4200 تومانی این فشار به مردم منتقل خواهد شد. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، شامگاه 26 مهر ماه در یک گفتگوی زنده تلویزیونی در دفاع از حذف این ارز گفت:
پولی که تا کنون به جای اینکه بره توی سفره مردم و جیب مردم رفته دست چند تا دلال در کشور، ما باید حتما این رو در واقع اصلاح کنیم به نحوی که این پول بره تو جیب مردم، ظاهر بشه در سفره مردم. این کار ضرورت داره.
خبر ارائه این لایحه در حالی روز چهارشنبه 19 آبان منتشر شد که یک روز پیش از آن ابراهیم رئیسی با تعدادی از اقتصاددانان در مورد حذف ارز ترجیحی جلسه‌ای برگزار کرد که در آن مخالفان حذف ارز دولتی اثرات تورمی چنین تصمیمی را به او گوش زد کردند. فرشاد مؤمنی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه که مخالف آزادسازی قیمت هاست، شنبه 22 آبان در یک نشست آنلاین حذف ارز ترجیحی را شوک قیمتی توصیف کرد و گفت:
همون سال 98 مرکز آمار یه گزارش منتشر کرد، الان این گزارش جلوی چشم منه، در اونجا نشون داد که آقا این که فقرا بهره‌مند نشدند از این سیاست یک دروغ بزرگه. با جزئیات نشون دادند که اون کالاهای اساسی مصرفی مردم افزایش قیمتش بین 1/3 تا 1/5 افزایش قیمت بقیه کالاهای مصرفی اساسی مردم بوده. الان همین چند هفته پیش باز بانک مرکزی دوباره یه گزارش منتشر کرده، در سال 1399 نشون داده که اون اقلامی که مشمول ارز تخصیصی 4200 تومانی بودن رشد قیمتشون حدود 1/4 رشد قیمت بقیه کالاهای اساسیه که با ارز غیر 4200 تومانی به اصطلاح تخصیص بهشون داده میشه و گشایش اعتبار میکنن.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن پاریس، در مورد این تأثیرات تورمی که با حذف ارز 4200 تومانی این فشار به مردم منتقل خواهد شد، به رادیو فردا چنین میگوید:
دلار 4200 تومانی معروف به دلار جهانگیری که در فروردین ماه 1397 به عنوان نرخ واحد دلار از طرف دولت حسن روحانی اعلام شد و بعداً فقط به واردات 25 قلم کالای اساسی اختصاص پیدا کرد، یکی از فصل‌های جنجالی تاریخ ارز رو در ایران به وجود آورده که همچنان ادامه داره. مخالفان تداوم اعمال این نرخ برای کالاهای اساسی میگن که این کار سرچشمه یک فساد دامنه‌دار شده در جمهوری اسلامی. گروهی راندخار از دلار 4200 تومانی برخوردار شدند، ولی به جای وارد کردن و فروش کالاهای اساسی با این نرخ، یا دلار خودشون رو در بازار آزاد فروختند و یا با اون کالا وارد کردند ولی کالای خودشون رو به همون قیمت بازار آزاد به فروش رسوندند و هر دو گروه هزاران میلیارد تومان پول به جیب زدند. در عوض طرفداران اعطای دلار 4200 تومانی بر این باورند که به هر حال این سیاست در جلوگیری از اوجگیری تورم به طرف قله‌های بالاتر مؤثر افتاده و حذف اون بخش مهمی از قشرهای آسیب پذیر رو از اون چیزی که امروز میبینیم گرسنه‌تر خواهد کرد. ولی در ورای این دو گرایش یک پرسش در حال حاضر بیش از همه اهمیت داره و اون این که آیا خزانه دولت ابراهیم رئیسی اصولا امکان تأمین دلار 4200 تومانی رو داره یا نداره. نکته مهم این هست که کفگیر ارز به ته دیگ خورده و به احتمال زیاد حذف دلار 4200 تومانی در رابطه با این واقعیت مطرح میشه، نه با کشمکش بر سر مؤثر بودن یا مؤثر نبودن این نرخ برای مصرف کننده.
حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا که در جلسه یه روز سه‌شنبه با ابراهیم رئیسی حضور داشته در هفته‌های اخیر گفته است که دولت 13 هرچند وعده کاهش قیمت‌ها را داده اما در عمل تصمیماتی می‌گیرد که باعث رشد تورم می‌شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم او در این باره افزوده است قطعاً حذف ارز 4200 تومانی تورم و مسئولانی که از حذف ارز 4200 تومانی حمایت می کنند اگر امروز مدعی هستند که با حذف ارز ترجیحی تورم رشد نمی کند باید آن را تضمین کنند. در ماه گذشته یک گزارش منسوب به سازمان برنامه و بودجه که پیشبینی کرده بود اقتصاد ایران به فرض لغو تحریم‌ها تا 6 سال آینده و در صورت باقی ماندن تحریم‌ها تا 3 سال آینده ورشکسته خواهد شد خبرساز شد. سازمان برنامه و بودجه دولت 13 ضمن رد این گزارش اعلام کرد که با آن موافق نیست.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود و در همین زمینه در پایان همین مجله خبری گزارش مفصل‌تری درباره کارنامه 100 روزه ابراهیم رئیسی رو تقدیم شما خواهیم کرد.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
اما دستیابی به هیدروژن سبز و توسعه فرایندهای تولید آن در کنار از رد خارج کردن سوخت‌های فسیلی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از هدف اصلی در گذار انرژی کشورها خواهد شد و در نشست تغییرات اقلیمی گلاسکو هم به آنچه که هیدروژن سبز خوانده شد اشاره شده است. در همین مورد درباره اهمیت هیدروژن و نقش سرنوشت‌سازی که می‌تواند در مقابله با تغییرات اقلیمی ایفا کند با فرید سفری پژوهشگر انرژی‌های پاک و سوخت‌های جایگزین در دانشگاه تکنولوژی آنتاریو در کانادا گفتگو کردیم.
خب بشر در حالی گذار از سوخت‌های فسیلی کربنی به سمت سوخت‌های عاری از کربنه و سوخت‌هایی که در ساختار خودشون کربن ندارن و نتیجتاً در تبدیلشون به عامل نهایی انرژی یا فرآیند سوختن اون گازهای کربنی رو انتشار نمیدن که می‌دونیم اون گازهای کربنی از عوامل اصلی گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی هستن. از مهمترین این سوخت‌های عاری از کربن هیدروژنه که در ساختار خودش کربن نداره و هیدروژن از چند جنبه خیلی قابل توجه و اهمیت داره. یکیش اینه که چگالی بالای انرژی داره، به این معنی که در واحد جرمش میشه خیلی انرژی بالایی، حدود 2-3 برابر سوختای فسیلی متداول مثل بنزین و گازوئیل ازش استفاده کرد. در این حال هیدروژن در توسعه شبکه برق تجدیدپذیر به عنوان مثل برق که از انرژی بادی و خورشیدی گرفته میشه میتونه نقش خیلی خوب و مهمی ایفا کنه به عنوان ذخیره ساز اون برق و در این حال کنترل نوسانات برق تجدیدپذیر رو. میدونیم این انرژی بادی و خورشیدی نوسانات دارن در طول شبانه روز. یه مسئله دیگه هم که برای هیدروژن مطرح هست اینه که مصارف زیادی داره در بخش‌های مختلف. در بخش برق میتونه تبدیل به برق بشه، برای گرمایش مورد استفاده قرار بگیره، در پتروشیمی ها و در صنایع و فرآیندهای شیمیایی. اما بسته به تولید و منبعی که هیدروژن رو ازش میگیره و فرآیندی هیدروژن تولید میشه، نامگذاری‌های مختلفی داره هیدروژن.
آقای سفری، همین رو میخواستم بپرسم. ما در مورد هیدروژن سبز و آبی کمی شنیده ایم، اما تفاوتش چیست و چگونه کاربردی دارند؟
هیدروژن سبز هیدروژنیه که از منابع تجدید پذیر استحصال میشه. میدونیم که هیدروژن به صورت خالص وجود نداره در اتمسفر و ما باید اون رو منابع حاوی هیدروژن بگیریم که اون منابع میتونه منابع فسیلی باشه یا منابع تجدید پذیر مثل آب و زیستوده. که هیدروژنی که از این منابع تجدید پذیر باشه و فرایند تولیدش و خالص سازیش فرایندی باشه که آلودگی کربنی خیلی کمتری نسبت به هیدروژنی که از سوختهای فسیلی گرفته میشه داشته باشه، اون هیدروژن رو هیدروژن سبز مینامن که خیلی از کشورها به دنبالش هم و براش نقشه راه ارائه دادن و در اجلاس تغییرات اقلیمی گلاسکو هم در روز چهارم که روز انرژی بود خیلی بهش پرداخته شد و کشورها سرمایه‌گذاری‌هایی رو روش دارن انجام میدن. اتحادیه اروپا به عنوان مثال سهم 24% رو برای هیدروژن در سبد انرژی سال 2050 خودش در نظر گرفته.
آقای سفری، این روش استفاده از هیدروژن حالا چه سبزش و چه آبیش تا چه حد پذیرفته شده است؟
کشورهای مختلف نسبت به اون زیربنایی که دارن روش‌های مختلف تولید هیدروژن رو دنبال می‌کنن. به عنوان مثال کشورهای حوزه نوردیک و دریای شمال که شبکه برق تجدیدپذیر رو همین الان دارن و انرژی بادی بخش عمده این سبد انرژیشون رو شامل میشه، میتونن برق تجدیدپذیر رو برای تولید هیدروژن از آب به کار ببرن و هیدروژن سبز رو همین الان شروع کنن تولیدش رو و این کارو کردن و دارن قدم‌های رو به جلو رو برمی‌دارن. اما کشورهای کمتر توسعه یافته مثل کشورهای خاورمیانه و کشوری مثل ایران میتونه روش‌های میان مدت و کوتاه مدتی رو دنبال بکنه و از هیدروژن آبی فعلا بهره ببره یا هیدروژن بلو که یک نوعی از هیدروژن هست که از همون سوختهای فسیلی که اینجا مشخصا متان یا گاز طبیعی هست استحصال میشه، اما اون آلودگی فرایند کاهش داده میشه با روش‌های جذب کربن و با جلوگیری از اون انتشار گازهای کربنی به اتمسفر. البته میشه اون انرژی فرایند رو هم مثلا از انرژی خورشیدی گرفت که اون فرایند پاکتر هم بشه. در واقع اون هیدروژن آبی هیدروژنی هست که از سوختهای فسیلی گرفته میشه، اما آلودگیش رو تا میتونیم کم میکنیم و نسبت به حالت عادی آلودگی کمتری داره فرایندش.
و تا چه حد این الان در ایران قابل اجراست؟
با توسعه به مرور انرژی های تجدید پذیر در ایران و روش های جدیدی که کم کم توسعه پیدا میکنه میتونه به سمت هیدروژن سبز هم در دراز مدت رفت، چون این مقصد نهایی سوخت در دنیا خواهد بود و ایران درست اینه که یک نیم نگاهی هم به این هیدروژن سبز حتما داشته باشه، اما همین الان و تا مثلا 10 سال دیگه میتونه از این روش های کوتاه مدت و میان مدتی که گفته شد بهره ببره.
فرید سفری پژوهشگر انرژی های پاک در کانادا بود. اما شیوع ویروس کرونا در آستانه سومین زمستان پس از همه‌گیری آن در سراسر جهان بار دیگر در حال اوج گرفتن است. آیا این اوجگیری با وجود واکسیناسیون در نقاط مختلف و البته به میزان متفاوت در هر کشور با ابتلا در سال نخست شیوع این ویروس قابل مقایسه است؟ این پرسشی است که از محمد کاظم عطاری پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا پرسیدیم.
با تغییر فصل و تغییر شرایط آب و هوایی مردم هم عادت‌هاشون تغییر میکنه. الان با شروع فصل زمستان بیشتر گرد همایی ها، تجمع های خانوادگی و غیر خانوادگی در محیط های بسته انجام میشه. رستوران ها دیگه شرایطشون رو در محیط های باز با این سرما زیاد ندارن و مجبورن که از مهمانانشون در داخل و فضاهای بسته پذیرایی بکنن. همچنین بازگشایی هایی که ما شاهد بودیم در تابستان به میزان بسیار زیادی انجام شد، باز به دلیل این که واکسیناسیون تماماً 100% و یا حتی در اون درصدی که میزان ایمنی جمعی رو ایجاد میکنه هنوز ما نرسیدیم، گردش ویروس وجود داره و به دنبال این مسائلی که عرض کردم افزایش تعداد مبتلایان اجتناب ناپذیر هست. تفاوتی که بین افزایش تعداد مبتلایان در حال حاضر و مثلا ژانویه سال گذشته وجود داره، این رو داریم میبینیم که علارغم افزایش بسیار زیاد تعداد مبتلایان جدید، ما میزان مرگ و میر رو به اون میزان افزایش نداریم. من یه مثال خدمتتون بزنم. در آلمان در ژانویه تعداد مبتلایان در هر روز مبتلایان جدید حدود 30,000 نفر در روز بود و مرگ و میری در حدود 700 نفر ما داشتیم، در صورتی که الان تعداد مبتلایان جدید حدود 1.5 برابر ژانویه است، یعنی 45,000 نفر در روز، ولی میزان مرگ و میر به حدود 200 نفر رسیده. این نشون میده که واکسیناسیون چقدر موفق بوده و به نظر میرسه که تنها مرگ و میر در بین واکسینه نشده داره اتفاق میفته. در ایران مثل قبلا همه چیز در یک فضای گنگی وجود داشته، الان هم این شرایط در ایران به همین صورت هست. هنوز ما موج پنجم رو به خوبی پشت سر نگذروندیم. خب با توجه به داده هایی که داریم، بعد از هر موج معمولا ما یک آرامشی داریم، هرچند هنوز این آرامش وجود نداره و مرگ و میرها همچنان سرغمی هست و متاسفانه اصلا به شرایط قبل از موج های چهارم پنجم هم نرسیدیم، ولی باز هم این ثابت موندن تعداد مبتلایان جدید به نظر میرسه که یک آرامشی قبل از طوفان باشه. هرچند خب شهرهای قرمز متاسفانه هنوز هم بین 22 تا 36 تا در حال تغییر هست و شرایط بسیار شکننده است، اما باید صبر بکنیم ببینیم طی روزهای آینده و هفته های آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. اما در رابطه با صحبت های آقای رئیسی که گفتن ما بیایم و شرکت های داخلی رو بهشون بها بدیم و پیش خرید بکنیم این واکسن ها رو، این چیزی نیست که بخوایم ما بی دلیل حمایت بکنیم از صنایع داخلی. صنایع داخلی باید در ایجاد ایمنی، سلامت و بی ضرر بودن خودشون رو به اثبات برسونن و با رقبای خارجیشون رقابت بکنن و در اون رقابت پیروز بشن. اینجا جان مردم در میان هست.
دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا بود. اما پایان بخش مجله شبانگاهی، همونطور که پیشتر اعلام کرده بودم، نگاهی است به کارنامه 100 روزه ابراهیم رئیسی که محمد زرقامی اون رو تهیه کرده. پیش از پخش این برنامه من ازتون خداحافظی میکنم. بدرود.
دولت ابراهیم رئیسی 100 روزه شد. 100 روز شاید معیار دقیقی برای برآورد عملکرد دولت 13 نباشد، دولتی که با پایین ترین میزان مشارکت عمومی به قدرت رسیده است. با این حال شعارهای گل درشت این دولت در مدیریت، اقتصاد، سیاست داخلی و خارجی جایی برای قضاوت باز می‌کند. ابراهیم رئیسی، رئیس دولت 13 با این شعار روی کار آمد: تغییر وضع موجود به نفع مردم. او همه تخم مرغ‌هایش را در سبد معیشت شهروندان، به ویژه گروه‌های کم درآمد جامعه، گذاشته بود.
معیشت مردم مسئله اول ماست. دوم، مسئله بسیار مهم و اساسی عبارت است از موضوع کسب و کار مردم.
در صدومین روز از کار دولت، برنامه بازار تهران صدای جمهوری اسلامی گزارشی می‌دهد از بازارهای متلاطم اقتصادی در ایران.
حالا دولت مانده است و بازارهایی که نه تنها با اجرای سیاست‌های همچون قیمت‌گذاری دستوری و برگزاری مکرر جلسات ستاد تنظیم بازار به سامان نرسیدند، بلکه بیم آن را دارند که این دریای طوفانی مواج‌تر شود.
در یک مورد مانند بازار خودرو، روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران خوشحال است که رئیس جمهور به نوشته این روزنامه خودش پشت فرمان نشسته و کنترل قیمت‌ها را دستوری به دست گرفته است. فارغ از اینکه کارشناسانی مانند حسین دلاور که در حوزه صنعت خودروسازی فعالند، در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی چه دل خونی از قیمت‌های دستوری دارند.
اگر واقعا با دست قرار مشکلاتش حل بشه، مثل این قیمت‌گذاری بگیم قیمت بیاد، خب آقای رئیس جمهور، آقای وزیر صنعت، تو برخی بخش دستور بدید مشکل حل بشه.
آقای رئیسی با اینکه شرایط کشور را حساس می‌داند، از رو به بهبود بودن اوضاع می‌گوید و باید هایی روی میز میگذارد. مثلا باید از افزایش هزینه ها تا پایان سال جاری جلوگیری شود. روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی در قبرس، تناسب نداشتن وعده های دولت و عملکردش را محور این 100 روز می‌داند.
در 3 ماه گذشته همچنان شاهد آشفتگی بازارهای مختلف بودیم و روند افزایشی قیمت مواد خوراکی و ادامه نوسانات در بازار بورس از جمله همین آشفتگی‌ها هست. از طرف دیگه دولت رئیسی به طور مشخص در برابر مذاکرات و FATF دارای یک مقاومت نامحسوس هستش، اما در مقابل برای خنسا کردن اثرات این بنبست‌ها در اقتصاد ایران هیچ راهکاری ارائه نداده.
این وضعیت را بگذارید، در کنار تشتت در تصمیم گیری های اقتصادی که با افراد پرشمار درگیر در این حوزه مانند محمد مخبر، محسن رضایی، فرهاد رهبر و در نهایت احسان خاندوزی بی ارتباط نیست. مجله مقاله روز شنبه روزنامه جوان که عبدالله گنجی مدیر مسئول این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران با عنوان انصاب یا انتصاب نوشته، اگرچه با تمرکز بر آنچه تهدید امنیت روانی منصوبین به مدیران جمهوری اسلامی مینامد تلاش کرده تا مفری برای دولت ابراهیم رئیسی فراهم کند، اما در باور مسعود صالحی فعال سیاسی ملیگرا در تهران رویه دیگری را رقم زده است.
ایشون نتونسته به عنوان یک فرد دارای وزن و به عنوان یک محور در جریان حتی اصولگرایی خودش رو بروز بده و این رو میتونیم در چینش کابینه ملاحظه بکنیم که عمده سمت‌های سیاسی در اختیار افرادی هستش که یا سابقه نظامی دارن یا اینکه وابسته به دانشگاه امام صادق هستن و این بخش محدودی از طیف‌های جریان اصولگرا هست، برای مثال راست سنتی که از زیرباز در نظام داره وزن بوده، اینجا اصلا اثری ازش دیده نمیشه.
موافقان دولت ابراهیم رئیسی از آنچه حضور پررنگ عالی ترین مقام اجرایی در جمع محرومان مینامند بسیار میگویند، اینکه او همه آخر هفته ها به نقطه ای از ایران میرود.
آره کل 22 سال همین شرکتم که امانزوار منو 20 سال کار کردم بعد 20 سالش
سفرهایی که مبنایش تعریفی است که رئیس جمهور از این دولت ارائه داده بود.
دولت توانمند، دولت جهادی، دولت با اقتدار و با آگاهی مردمی میتونه هم مشکل معیشت رو دنبال کنه و حل کنه، هم مشکل کسب و کار رو.
منتقدان ابراهیم رئیسی این سفرها را ویترینی و عوام فریبانه می دانند. روشنک آسترکی:
همین اقدامات پوپولیستی ابراهیم رئیسی بیشتر ما رو نسبت به عمل کرده آینده دولت رئیسی مردد می کنه.
البته سفرهایی از این دست لااقل در 16 سال اخیر برای رؤسای جمهور ایران واجب عینی بوده است. مسعود صالحی فعال سیاسی ملیگرا و دستان خالی ابراهیم رئیسی در سفرهای استانی:
این سفرهای استانی با سفرهای استانی دوران آقای احمدی نژاد تفاوت‌هایی میتونه داشته باشه، با توجه به اینکه در اون بره نقدینگی کشور بالا بود و آقای احمدی نژاد از این طریق تونست پول پاشی بکنه، پروژه‌هایی رو افتتاح کنه، پروژه‌هایی رو به اتمام برسونه و کسب محبوبیت بکنه. اما آقای رئیسی فعلا دستش خالی هستش و از نظر سیاست خارجه هم راهبرد مشخصی برای حل مشکلات نداره و در چنین شرایطی پیش‌بینی میشه که ایشون از نظر سیاسی در تنگنا بیشتری قرار بگیره.
در سیاست خارجیش ابراهیم رئیسی حسین امیر عبداللهیان را به عنوان وزیر خارجه انتخاب کرد، کسی که بیش از هر چیز در قالب تعریف وزیر خارجه دولت دوازدهم می گنجید. مردی نزدیک به میدان، عنوانی که بعدتر به نامی برای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و نظامیان حامیش در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بدل شد. از جمله وعده های سیاست خارجی رئیس دولت 13 پایبندی به برجام با حفظ آنچه او اقتدار خارجی در امتداد اقتدار داخلی نامید بود. او گفت برای رفع تحریم ها و در کنار آن خونساسازی تحریم تردید نمی کند. آقای رئیسی همچنین وعده استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی منطقه را هم داد. از احمد بخشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه اوراسیا در مسکو، پرسیدم این 100 روز برای ابراهیم رئیسی در سیاست خارجی چگونه سپری شده است؟
جمهوری اسلامی موفق شد نهایتاً عضو دائم سازمان همکاری های شانگهای بشه، اما از طرفی در خصوص برجام که خب آقای رئیسی اون رو سند ملی عنوان کرده بود، انگار که دارن لقمه رو دور دهنشون میچرخونن و در ابتکار عملی قابل تأمل مذاکره میکنن برای مذاکره. اما از سمت دیگه نوع واکنش اشتباه به اون چیزی که شاید حالا شیطنت های برخی همسایگان بود سبب شد که تنش ها بین تهران و باکو و در سطح پشت پرده تهران و آنکارا ظاهر بشه، که در تقابل با سیاست خارجی کاهش تنش با همسایگان دولت آقای رئیسی هم قرار داشت. و در آخر اون چیزی که از وزارت خارجه دولت آقای رئیسی بسیار پررنگ شد این بود که خب وزیر خارجه اون نمیتونه انگلیسی صحبت بکنه یا عربی، صحبت کردنش مورد تمسخر قرار گرفت. اما شاید مهمتر از ابزار زبان، ابتکار عمل در مذاکرات بر اساس یک شناخت صحیح از موضوعات منطقه‌ای و نظم فرامنطقه‌ای باشه که متاسفانه این پاشنه آشیل ظاهرا در سیاست خارجی او بیشتر از دولت‌های گذشته در جمهوری اسلامی هستش.
شاید آنچه این 100 روز را در چشم بنشاند همین توصیفی است که چندی پیش علیرضا مناقبی عضو هیئت مدیره مجمع واردات کشور خطاب به محمد رضا میرتاج‌دینی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به کار برد.
مسئولین کشور باید بدانند امروز دیگه گفتار درمانی به انتهای خط رسیده، یعنی با گفتار نمی شود شکم مردم را سیر کرد، با گفتار نمی شود که آینده مردم را رقم زد.